أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، قسم اول از ادوات دال بر طلب ادواتی بود که دلالت بر طلب داشتن بدون عنایت، که همون ماده و صيغه امر بود که بحثمون گذشت. قسم دوم ادواتی است که به عنایت دلالت بر طلب می کند. در این قسم شهید صدر می خواهند بحث کنند از جمله خبریه‌ای که در مقام طلب استعمال می شود. خب، جمله خبریه مدلول تصوریش طلب نیست. مثلا فعل مضارع که مثل یعید و صلاته که در مقام طلب استعمال می شود، مدلول تصوریش نسبت صدوری است. راوی از امام سوال می کند که شخصی در نماز بین رکعت اول و دوم شک کرده، چه کند؟ امام علیه السلام فرماید یعید و صلاته، نمازش را اعاده می کند. خب، یعید و فعل مضارع وضع شده برای افاده نسبت صدوریه، یعنی این اعاده از این فاعل صادر می شود. خب چطور؟ ما از این جمله طلب می فهمیم این نیاز به یه عنایت و تقریبی دارد. شهید صدر می فرماید که ما در دو مقام در این قسم بحث می کنیم. مقام اول این است که چگونه این جمله دلالت بر طلب می کند با اینکه مدلول تصوریش نسبت صدوری است، و مقام دوم این است که بعد از اینکه پذیرفتیم که جمله دلالت بر طلب می کند، چگونه تقریب کنیم؟ آیا این دلالت جمله بر طلب دلالت بر طلب وجوبی است یا دلالت بر اهم از طلب وجوبی و ندبی؟ در مقام دوم هم دلالت جمله، اگر مدعی هستیم که جمله دلالت بر طلب وجوبی میکند، باید دلالتش بر طلب وجوبی هم تقریب بشه، چون کفایت نمیکنه مقام اول بحث. مقام اول اصل این که جمله دلالت بر طلب میکند رو بیان میکنه، اما اینکه طلب وجوبی است یا ندبی، این نیاز به یک تقریب مستقلی دارد که در مقام دوم باید از این جهت بحث کنه. اما در مقام اول که تقریب کیفیت دلالت بر طلب است، ایشون می‌فرمان که چند وجه برای این دلالت بیان شده. وجه اول این است که مدلول تصوری و تصدیقی جمله خبریه را حفظ می‌کنیم و می‌گوییم در این جمله امام علیه السلام یعیدو رو در همون معنای نسبت صدوری استعمال کردن، یعنی مدلول تصوری محفوظ. و در مقام اراده جدی هم اراده و قصد اخبار از مدلول تصوری دارن. پس مدلول تصدیقی جمله هم که قصد اخبار هست حفظ شد. خب اگر بخوایم این معنا رو بدون هیچ قیدی قبول بکنیم، این دو محظور داره. محظور اول در همین مثالی که من مطرح کردم، که وقتی سوال می شود از شخصی که شک کرده بین رکعت اول و دوم، امام علیه السلام می فرماید که یعید و صلاته. خب اگر شما بخواید مدلول تصوری و تصدیقی این جمله رو حفظ بکنید، معنایش این است که امام اخبار می کند برای اینکه به اینکه این شخص نمازش را اعاده می کند. شخصی که شک کرده بین یک و دو، امام خبر می دهد که نمازش را اعاده می کند. و دو محظور هست در این خبر. اولا خیلی از افرادی که چنین شکی می کنند اعاده نمی کنند، و لااقل از روی جهل ممکنه اینها شک کنن و اعاده نکنن، در حالی که امام به طور مطلق میفرماید که اعاده میکنن، اخبار میدهد به اعاده کردن. خب این که کذب، خلاف واقع. و دوم این است که اگر معنا اینه، این خلاف شأن امام علیه السلام. مگر شأن امام این است که خبر بدهد از کاری که مکلفین میکنن؟ شأن امام این است که بیان حکم شرعی کنه. وقتی از او سوال میکنن از حکم شرعی، امام هم ظاهر حالش این است که پاسخ به حکم شرعی بده، نه اینکه خبر بدهد از اینکه مکلفین چه میکنن. لذا این دو نکته خود یک قرینه است بر این که پس امام علیه السلام به طور مطلق نمیخواهد خبر بدهد، نمیخواهد خبر بدهد از اینکه اشاک فرکعت الاولا و ثانیه یعید، بلکه فاعل به سبب این قرینه‌ای که وجود دارد. کدام قرینه؟ اینکه ظاهر حال امام این است که از حکم شرعی را بیان بکند، و اگر به طور مطلق امام بخواهد بگوید، محصول دیگر علاوه بر خلاف ظاهر این است که این کذب است. این قرینه می شود بر اینکه فاعل را در این جمله قید بزنیم، یعنی از این جمله دیگر نمی فهمیم که اشاک یعید و صلاته، اشاک بین فرکت الاولا و ثانیه، بلکه می فهمیم اشاک کلذی یطبق عمله علی الموازین شرعیه یعید و صلاته. یعنی فاعل در این جمله به سبب این قرینه‌ای که در کلام وجود دارد مقید می شود به یک فاعل خاص، و اون شاکیست که عملش را منطبق می کند بر موازین شرعی. وقتی چنین قیدی به فاعل زده شد و از جمله اخبار به اعاده از چنین فاعلی را ما فهمیدیم، یک دلالت التزامی این جمله پیدا می کند بر اینکه پس اعاده کردن میزان شرعی است، یعنی اعاده کردن مطلوب شارع است، که شارع گفته است کسی که عملش را بر موازین شرعی تطبیق می دهد اعاده می کند. بنابراین در این وجه مدلول تصوری و تصدیقی کلام که جمله خبری است برایش حفظ شده، فقط فاعل در این جمله به سبب قرینه یه قیدی خورده که این تقیید موجب می شود یک دلالت التزامی برای کلام شکل بگیرد، بر اینکه پس اعاده کردن میزان شرعی است، حکم شرعی است و مطلوب شارع است. این کیفیت دلالت جمله بر طلب طبق وجه اول. الان به کنایه میرسیم، بذارید پس بچه دومو بگم. ما در مرحله اراده جدی با قصد اخبار یا انشا مواجهیم، قصد اخبار یا قصد انشا. مولا که میخواهد اخبار بکند یا انشا بکند باید از یه معنایی اخبار و انشا بکنه. پس اگر بخواهد این کلام یه دلالت التزامی داشته باشه که در مقام اراده جدی میگیم مولا اخبار به اون مثلا معنای غیر مطابقی میکند، باید یه معنایی شما در مرحله مدلول تصوری حتما داشته باشید. نمیشه که در مرحله مدلول تصوری فقط معنای مطابقی رو داشته باشی بعد به مرحله مراد جدی که رسیدی بگویی که مولا قصد دارد اخبار بکند به یک معنای دیگر که معنای التزامی است. کدوم معنای دیگر؟ پس همیشه ما برای اینکه دلالت التزامی داشته باشیم در مرحله مراد جدی باید یک مدلول تصوری التزامی داشته باشیم که این موضوع بشود برای اینکه مولا در مرحله دلالت تصدیقی ثانیه نسبت به چنین معنایی قصد اخبار داشته باشد یا قصد انشاء داشته باشد. اما وجه دوم این است که مدلول تصوری و مدلول تصدیقی را ما حفظ بکنیم. یعنی چی؟ یعنی بگوییم که متکلم وقتی جمله یعید و صلاته را میگوید لفظ در همان معنای تصوری خودش استعمال شده. این یعنی تحفظ بر مدلول تصوری. وقتی میگیم تحفظ بر مدلول تصوری یعنی چی؟ یعنی مراد استعمالی همون مدلول تصوری است. چون تحفظ بر مدلول تصوری به لحاظ کلام متکلم در استعمالش جلوه میکنه، ولی مدلول تصوری یعنی اون معنایی که قرن اکید پیدا کرده با این لفظ. خب اون معنی که قرن اکید پیدا کرده، من به لحاظ اون دلالت تصوری که دیگه تحفظ و عدم تحفظ نمیتونم داشته باشم. این که ایشون میفرماید که مدلول تصوری محفوظ است یعنی اون معنایی که با لفظ قرن اکید پیدا کرده متکلم در مقام استعمال لفظ رو در همون معنا استعمال کرده باشه. در وجه دومم ادعا اینه، مثل وجه اول که اونجا بیان میشد، جمله در معنای تصوریش که نسبت صدوری است استعمال شده، مدلول تصدیقی این جمله هم که قصد اخبار است برایش تحفظ شده، فقط فاعل اونجا قید خورد. در اینجا هم گفته میشود جمله در معنای تصوری مدلول تصوری خودش استعمال شده. در مقام جد هم متکلم قصد کرده از اخبار را، از اخبار که مدلول تصدیقی جمله خبری است عدول نکرده، لذا هم مدلول تصوری حفظ شده و هم مدلول تصدیقی حفظ شده. اما در این وجه متکلم قصد اخبار از آن مدلول تصوری که در مقام استعمال اون رو حفظ کرده نیست، یعنی از مدلول تصدیقی اول خودش که مراد استعمالی است اخبار نمیخواد بده، بلکه از یه مدلول تصوری التزامی که جمله رو در اون استعمال نکرده میخواهد خبر بدهد. پس تحفظ شده بر مدلول تصوری و بر مدلول تصدیقی، ولی فقط این مدلول تصدیقی قصد اخبار از مدلول استعمالی نیست، بلکه قصد اخبار از مدلول تصوری التزامی این کلام است. ایشون میفرماید که نظیر کنایه، وقتی گفته می شود زیدون کثیر الرماد، این جمله مدلول تصوریش محفوظ است، چون مدلول تصوری زیادی خاکستره، کثرت رماد در همین معنا استعمال شده. در مقام جد متکلم اما قصد کرده اخبار به مدلول تصوری التزامی این کلام رو. چرا؟ به خاطر اینکه کثرت رماد ناشی از پخت و پز زیاده، پخت و پز زیاد ناشی از مهمانداری زیاده، مهمانداری زیاد هم ناشی از جود و کرم این شخصه، یعنی جود و کرم یه ملزومی است که کثرت رماد با دو واسطه لازمه اونه. پس کثرت رماد و جود و کرم اینها لازم و ملزوم هم هستند. متکلم لفظ را کثرت رماد رو میگوید، استعمال میکنه در همین معنای لازم، ولی در مقام جدی اخبار میده به ملزومش از جود و کرم. چرا؟ به خاطر اینکه ملزوم به ذهن میاد به عنوان مدلول تصوری التزامی از همون زیدون کثیر الرمادی که در این مقام استعمال می شود به ذهن مخاطب می آید. ایشون می فرماید که همین بیان کنایه رو وجه دوم داره ادعا می کنه، به این شکل که می گوید که اعاده کردن مکلف لازمه طلب شارع است. شارع وقتی طلب می کند مکلف در مقام عمل اعاده می کند نمازش را. لفظ در لازم استعمال شده که همون صدور اعاده از مکلف است، ولی در مقام جد اخبار به ملزومش یعنی طلب شارع قصد شده. لذا تحفظ میکنیم بر مدلول تصوری و مدلول تصدیقی، اما میگوییم مدلول تصدیقی دیگر قصد اخبار از مدلول تصوری نیست، بلکه قصد اخبار از مدلول تصوری التزامی است، نه مدلول تصوری مطابقی که نسبت صدوریه بین مکلف و عاده است. این هم وجه دومی که ایشون مطرح می‌کنه. بله؟ نه دیگه اینجا مطرح نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما از ابتدا میگویید متکلم قصد ندارد اخبار بکند به صدور اعاده از مکلف، که بگویید صدور اعاده که خلاف واقعه، همه مکلفین اعاده نمی کنن، و یا شأن شارعی نیست که خبر بدهد. شما میگویید متکلم قصد کرده اخبار کند از اون ملزوم که طلب اعاده است. خب اخبار از طلب اعاده نه به محصول کذب مواجهه، نه با محصول خلاف شأن و خلاف ظاهر حال شارعه، چون ظاهر حال شارعه اینه که بیان بکنه طلب رو، اخبار هم کرده از طلب. بله، خود ایشون هم اشاره داره به این که چون جمله در این مقام استعمال شده که سوال از حکم شرعی شده و شارع در ظاهر حالش این است که حکم شرعی را افاده می کند، این سبب شده که ظهور پیدا بکند، برای اینکه پس اخبار نمی خواهد بدهد از اعاده. بچه اول ادعا می کرد که این قرینه می شود، حالا این همین ظاهر حال که حالا اون مضمون هم خلاف واقع می شود، اونم ملحق کنید به عنوان تقویت همین ظاهر حال متکلم. او ادعا می کرد که این نکته قرینه می شود بر این که فاعل مقید بشه، و چه دوم ادعا می کند که این نکته قرینه می شود بر این که اساساً بفهمیم که متکلم قصد اخبار از صدور اعاده نداره، بلکه قصد اخبار از ملزومش که طلب باشد دارد، و الا قرینه در هر دو واحد. بچه سوم این است که بگوییم متکلم از اساس مدلول تصوری این جمله را حفظ نکرده و جمله خبریه، این جمله‌ای که فعل مضارع دارد یعید و سلاته، در نسبت صدوریه استعمال نشده، بلکه در چی استعمال شده؟ در نسبت ارسالیه که معنای صیغه امر اعاده است، معنای اعد یا لیعد صلاته است. پس اصلا دیگر مدلول تصوری حفظ نشده و به طریق اولا مدلول تصدیقی هم حفظ نشده، چون وقتی نسبت ارسالیه شد معنای مستعمل فی این جمله، خب نسبت به نسبت ارسالی متکلم باید قصد انشاء داشته باشه دیگه، قصد اخبار نداره، اون میخواد الان انشاء بکند نسبت ارسالیه بین اعاده و این مخاطب رو، میخواد ارسال بکنه او رو به سمت عمل. پس با اینکه شهید صد اینجا تصریحی نکرده، فقط فرموده است که کلمه این جمله استعمال شده در غیر مدلول تصوری وضعی خودش، که این استعمال هم میشود مجازی، ولی دیگه نگفته مدلول تصدیقی هم تغییر کرده دیگه، این روشنه. وقتی مدلول تصوری شد نسبت ارسالی، مدلول استعمالی هم باید، مدلول تصدیقی هم باید مدلول مطابق با نسبت ارسالی باشد، که دیگر میشود انشاء. لذا نه بر مدلول تصوری تحفظ شده نه بر مدلول تصدیقی. بعد ایشون فرمودن که به نظر ما وجه اول از این سه وجه عنایت کمتری دارد و مختار ما این وجهه، و توضیح بیشتری هم ایشون نداده غیر از همین که فرموده است که لا شک فی ان الاغرب من هذه الوجوه هو الاول لعدم اشتماله علی ای عنایت سوى تغیید الذی تتکفل به القرینه المتصله الحالیه. همین قرینه متصله حالیه که اشاره کردیم ظاهر حال مولاست، این سبب می شود که یه قیدی وارد بشه. لذا خیلی خلاف ظاهر مرتکب نشده ایم. چرا؟ چون ظاهر جمله خبریه این است که در مدلول تصوری یه خودش استعمال بشود و مراد تصدیقیش هم قصد اخبار باشد. این وجه اول هر دو ظهور رو حفظ کرده، در واقع همون دو ظهور حال است دیگه. یه ظاهر حال متکلم اینه که اصالت و تطابق بین مدلول تصدیقی اول و مدلول تصوری، یه ظاهر حال دیگه هم اصالت و تطابق بین مدلول تصدیقی ثانی و اول. ایشون مدعیه که این وجه اول هر دو ظهور رو حفظ کرده، فقط یه خلاف ظاهر کوچیکی مرتکب شده که فاعل شاک بوده، اون رو مقیدش کرده به اشاک الذی یطبق عمله علی الموازین الشرعیه. بله؟ کدوم اشکالات؟ خب اونها دیگه مرتفع شد. اگر فاعل مطلق شاک باشد میگوییم مطلق شاک اعاده نمی کنه، و اگر فاعل مطلق شاک باشه میگیم مولا اخبار کرده از عمل مکلفین و این خلاف ظاهر حال مولاست و خلاف شأن مولاست. ولی اگر گفتید مولا اخبار میکند به اینکه شاکی که عملش را تطبیق میکند بر موازین شرعی اعاده میکند، خب دیگه کذب منطبق نمیشه. چرا؟ به خاطری که شاکی که عملش را منطبق میکند بر موازین شرعی، خب اون اعاده میکنه دیگه. به خاطری که میزان شرعی اگر مطلوبیت اعاده است، خب این شخص عملش را بر فرض اینه که عملش را تطبیق میکنه با میزان شرعی و حکم شرعی، یعنی اعاده میکند. و خلاف ظاهر مولا هم نیست. چرا؟ چون درست مولا داره اخبار میده، ولی این اخبار یه دلالت التزامی درش شکل میگیرد که سبب میشود که حکم شرعی هم از این جمله فهمیده بشه. لذا خلاف ظاهر و خلاف شأن مولا نیست. مولا در واقع با این اخباری که میکند اون حکم شرعی و طلب رو هم افاده کرده. خب این مطلبی که شهید سعد می‌فرمایند در وجه سوم که بگوییم اصلا جمله استعمال نشده در معنای خودش، بله این دو خلاف ظاهر وجود داره، یعنی هم خلاف ظاهر جمله خبری است که در مدلول تصوری خودش که نسبت صدوریه استعمال میشه، و هم خلاف اون ظاهر حالی است که مدلول تصدیقیش اخباره. این خیلی عنایت زائدی درش هست. دو خلاف ظاهر در تقریب دلالت بر طلب وجود داره. اما در کنایه جمله در مدلول تصوری خودش استعمال شده، در اینجا دو خلاف ظاهر وجود نداره. ظاهر حال متکلم این است که جمله را در همون مدلول تصوریش استعمال میکند. خب استعمال کرده دیگه، شما گفتید در همون نسبت صدوری استعمال کرده. فقط یه خلاف ظاهر هست که عدم مطابقت مدلول تصدیقی با مراد استعمالی است. ظاهر حال متکلم این است که اخبار میکند به همون مدلول تصدیقی اول و مراد استعمالی خودش، ولی اینجا شما میگویید که یه خلاف ظاهری مرتکب شده. اما ایشون مدعی است که در وجه اول این خلاف ظاهر هم وجود نداره، چون متکلم اخبار کرده به همون مراد استعمالی که نسبت صدوری است. فقط بله فاعل یک قیدی خورده، این تقیید هم با همون قرینه قابل اغمازه، بگیم بالاخره همون قرینه که تصویر کردیم که جمله کذب میشه و خلاف ظاهر حال مولاست، بگویم که این مقدار دیگه خلاف ظاهر یه عنایتی است که لابدمنه، ولی این عنایت خیلی عنایت اخفی است. این ادعایی است که شهید صدر در اینجا مطرح کرده که به نظر میاد بله خب ما که بالاخره باید یک خلاف ظاهری مرتکب بشیم، چون اگه خلاف ظاهر مرتکب نشی این جمله معناش غلط میشه، معناش کذبه، معناش خلاف شأن مولا سخن گفتنه. شهید صدر مدعیه که این عنایتی که ما میگیم، یعنی این تقیید وارد کردن در موضوع، این یه معونه اخفه. شاید در بحوث، حالا اگه عبارتشو پیدا کنم، ایشون همین تعبیر رو صریحاً هم مطرح کرده که هر وقت که امر دائر بشود بین رفعیت از اصل ظهور یک جمله یا تغیید موضوع اون جمله، دومی تعین داره. اینو اخف میدونه که ما از اصل ظهور جمله رفعیت بکنیم که در وجه دوم این کار رو میکنیم. وجه دوم میگوید اصل این ظهور جمله در این که اخبار میکند از مراد استعمالی رو میگوییم که این ظهور از بین رفته. ایشون میفهمد این یه معونه بیشتری داره، چنین مخالفت با ظاهر کلامی معونه بیشتری داره از این که بگیم نه ما اصل ظهور رو برش تحفظ میکنیم، فقط میگیم موضوع این ظهور که این فاعل شاک بود، این موضوع مقید بشود به این که از شاک الذی یطبق عمله علی الموازین الشرعیه. این مقدار تقیید رو ایشون تقیید اخف میدونه، لذا در کتاب هم همینطور تعبیر کرده. ایشون فرموده است که اقرب وجود وجه اول لعدم اشتماله علی ای عنایت سوى تقیید، عنایتش فقط همین تقیید. البته تعبیر ایشون اینه که الذی تتکفل به القرینه المتصله الحالیه. خب بله آقای صد، قرینه متصله حالیه، قرینه متصله حالیه در اینجا وجود داره، ولی این قرینه به لحاظ وجوه دیگه ای هم هست. همون نکته‌ای که در بحوث گفتید رو باید بگید تا اینکه یک امتیازی پیدا بکنه وجه اول، و اونم این است که من با این قرینه میتوانم دست در اصل ظهور ببرم، میتوانم اصل ظهور رو برش تحفظ بکنم، بگم نه اخبار جمله ظهور داره در اخبار از مدلول استعمالی، بر این تحفظ بکنم، بگم موضوعش فقط مقید شده، و شما مدعی هستید که این تقیید معونش اخفه از این که از اصل ظهور رفعیت بشود. خب این حاصل کلام شهید صدر. نه دیگه، در مرحله مدلول تصدیقی میخواهد اخبار بدهد به اینکه این موضوع خاص است که اعاده میکند. بله، در لحاظ مراد استعمالی هیچ تغییری ایجاد نمیشه، لذا مجازی نیست، اون مجاز به کار نرفته. حتی در وجه دوم مجازی نیست، در وجه سوم فقط که جمله در غیر معنای نسبت صدوری استعمال میشه مجاز میشه، اما در اینجا نه، اجزای کلام همه استعمال شده در مدلول های تصوری مطابقه خودشون، لذا مجازی رخ نداده. فقط قرینه مقید میکنه که مولا اخبار میده از صدور اعاده نسبت به نه مطلق شاک که با این خصوصیت. اما به نظر میاد که این کلام شهید صدر واقعا عرفی نیست، یعنی اینطور نیست که وقتی مولا میگوید یعید و سلاته به ذهن ما از یعید و سلاته این بیاد که المکلف الذی یطبق عمله علی الموازین شرعیه یعید و سلاته، اصلا چنین چیزی به ذهن نمیاد. ما از خود یعید و سلاته طلب رو میفهمیم و اون مطلبی هم که ایشون ادعا میکنه در بحوث هرگاه دوران باشه بین دو تغییر، تغییر موضوع معونه اخفی دارد، نه یک قاعده کلی نداریم بر این مطلب. در بعضی موارد این درسته، شاید این موارد در ذهن شهید سعد بوده، مثلا اگه مولا بگوید لا تضرب احدن، لا تضرب احدن در اینجا میگوییم که چون ظاهر ضرب، ضرب مولمه، این موجب میشه که اون احد مقید بشه به مثلا غیر میت. احد فی نفسه شامل حی و میت میشه، ولی چون مولا که نهی میکنه از ضرب، مرادش نهی از ضرب مولمه، یه چنین ظهوری دارد نهی از ضرب که ضرب مولم میخواد بگه، ولی ضرب غیر مولم تو آروم دستتو بذاری روی صورت کسی، اینو که نمیخواد مولا نهی بکنه. این به مناسبت حکم موضوع انسان میفهمه که نهی از چنین ضربی ضرب مولمه. بعد این سبب میشه بگیم پس اون احد دیگه میت مراد نیست، چون میت که ضرب مولم نسبت بهش معنا نداره. ما رفعیت نمی کنیم، دقت کنید، ما رفعیت نمی کنیم به اطلاق احد از ظاهر جمله که ضرب مولم است که بگیم مراد مطلق ضرب است، از اون طرف عمل نمی کنیم، بلکه ظاهر رو حفظ می کنیم، تغییر در موضوع ایجاد می کنیم. بله در بعضی موارد این نکته که شهید سعد میگن عرفی است، ولی یه قاعده عامی ایشون ادعا بکنه که هر جا ظهور خطاب با تغییر موضوع خطاب اینها با همدیگر قابل تحفظ نبودن، ما موضوع خطاب رو تغییر میکنیم، نه چنین قاعده ای دلیل ندارد. یه ظهوری داریم ضرب، در ضرب مولم موضوعش هم یه اطلاقی داره به لحاظ میت و غیر میت، این دو با هم جمع نمیشن چون ضرب مولم در میت معنا نداره، یا باید اون اطلاق رو حفظ کنیم، ظهور رو از ضرب مولم به مطلق ضرب منصرف کنیم، یا باید ضرب مولم رو حفظ کنیم احد رو از مطلق به میت. اینجا عرف میاد تغییر موضوع میکنه، دست از اصل ظهور معنا بر نمیداره، معنای جمله که ضربه از این بر نمیداره، موضوع جمله رو، موضوع در جمله رو مقیدش میکنه. ها دیگه اصل معنا رو دست بردارشون، فرض اینه که معنای ضرب، معنای متفاهم از ضرب در اینجا ضرب مولمه، نه تغییر نیست که، این معنا رو داری تغییر میدی، یعنی معنای متفاهم یه چیزه میگه این معنا نیست، یه معنای دیگه است، ولی اونجا نه، احد موضوعه دیگه، موضوع داری مقیدش میکنی، یعنی زیغش میکنی، دایره شو داری کم میکنی، اونجا داری معنا رو تغییر میدی، میگه نه این معنا مراد نیست. خب لذا این بیان شهید سعد به نظر میاد که بیان درستی نیست و خطاب وقتی عامه، این که بگوییم ازش ما مکلف مقید به حکم میفهمیم، این خلاف ظاهره، و اصلا وقتی خطاب خاصه که دیگه بیان آیست خیلی غیر عرفی داره. پدر به فرزندش میگوید که تو امروز درس میخوانی، این به ذهن نمیاد تویی که مقید هستی به امتثال امرهای من درس میخوانی، چون لازمه کلام شهید سعد اینه دیگه، بگه چون داره موضوع مقید القا میکنه این خطاب، بنابراین ما میفهمیم که پدر طلب هم داره، چنین چیزی نمیفهمیم از این تدرسه و توتاله اویی که پدر نسبت به فرزندش میگوید. خب حالا چه کنیم، کدوم وجه از وجوه این وجوه مناسبه. یه وجه دیگری شایسته در بحوث مطرح کرده جلد 2 صفحه 56 که ای کاش اون وجه رو هم ایشون در حلقه ثالثه ذکر میکرد. اون وجه وجه قابل دفاع‌تر است و به ذهن خیلی اقرب از این وجوهی که شایسته در اینجا مطرح کردن. میخواستم این وجه هم ذکر کنم دیگه، وقت گذشت، انشاءالله اول جلسه بعد اون وجه رو ذکر میکنیم و وارد مقام دوم بحث میشیم. صلی الله علی محمد و آل محمد. من میام خدمت شما. نه موضوع یعنی متعلق و متعلق. الو سلام علیکم آیکتم. سلام، کلاس بودم. بله امروز چون مدرسه های تبریزی تعطیل، نمازخونه باشه. دست شما برد. خیلی ممنون، تشکر. مفتده چیز تجمع در این نقطه مدرس میبنده درستش.
آقای شهابادی که سوال گفتش که الان در بچه اول مدلول التزامی شما فرمودین که التزامی دارد بر شاک الذی یطبق عمله علی الموازین. این مدلول التزامی در ناحیه مدلول تصدیقی چه در ناحیه مدلول تصوری شما فرمودین حتما باید یک مدلول التزامی در ناحیه مدلول تصوری باشد،
یه معنی باید به ذهن بیاد.
خود از اون طرف میگید در مطلق شاک استعمال کرده.
چرا؟
مدلول تصوری اینجا مرادتون خود مدلول تصوریه یا به لحاظ متکل؟
دیگه مدلول تصوری تماس داد. مدلول تصوری یعنی همون صورت اون مکلف مقید. صورت اون مکلف مقید هم با توجه به اینکه در این مقام شارد داره این جمله رو میگه به ذهن میاد، بعد اخبارش تعلق میگیره به
چه لزومی داره؟
لزومش لزومش اینه
قرینه فقط مراد جدی رو منصره.
اگه معنا به ذهن نیاد چجور مولا داره از چیزی که به ذهن نمیاد اخبار میده؟ معنی نداره که اخبار بده نسبت به چیزی که به ذهن نمیاد. بعد اول به ذهن بیاد از جمله، در همون مرحله مدلول تصوری باید این به ذهن بیاد تا بعد بگیم مولا نسبت به اون اخبارم میکنه. اگه به ذهن نیاد فقط یه معنی به ذهن اومده بعد اخبار کرده به یه چیزی که به ذهن نیومده،
موضوع
تدایی در این قرینه ها نمیخوام بگیم به طور مطلق، در این ظرفی که این قرینه وجود داره چنین چیزی هست.
نه